پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از مرگ 208 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. وزیر نیرو میگوید برای استخراج هر بیت کوین برق مصرفی 1200 ماه یک خانواده مصرف می شود. و اسامی 7 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام شد. خوش آمدید این بخش خبری. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 11000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 208 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 79000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. بنا به گزارش رسانه ها از ایران، قطع برق در روزهای گذشته به نگرانی در مورد وضعیت بیماران کرونایی در منزل و بیمارستان ها دامن زده است. روز اول خرداد علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت در توییتی درباره وضعیت آن دسته از بیماران کرونایی که در منزل به دستگاه اکسیژن وابسته هستند هشدار داد. اما وزیر نیرو میگوید مصرف بالای تولید کنندگان غیر مجاز رمز ارزها باعث شگفتی است و مصرف برق آنها به حدود 2000 مگاوات میرسد که از این رقم 321 مگاوات دارای مجوز و بقیه غیر مجاز است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان وزیر نیرو با عذرخواهی از شهروندان ایران به دلیل قطع گسترده برق در چند روز گذشته گفت هیچ پشت پرده‌ای وجود ندارد و علت اصلی آن را گرما زود هنگام، کاهش بارش ها و مصرف غیر مجاز تولید کنندگان رمزارزها عنوان کرد. روز دوشنبه نیز مدیرعامل شرکت توانی میزان مصرف انرژی برای استخراج رمزارزها را 2000 مگاوات و معادل بیش از مصرف 7 استان کشور اعلام کرده بود. به گفته محمد حسن متولی‌زاده، وقتی ماموران شرکت توانیر برای جمع‌آوری مراکز استخراج رمز مراجعه کردند، با شلیک برخی از آنها مواجه شدند. در روزهای گذشته، قطع برق در ایران آسیب‌های بسیاری به صنایع و مشاغل مختلف وارد آورده و از جمله تلف شدن 1 تن ماهی در مرکز پرورش ماهی نایسر در سنندج که خبرگزاری صدا و سیما نیز به آن اشاره کرده است. ورم کردن اجساد مردگان در سردخانه ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که یکی از کارکنان این سردخانه ها در ویدیویی به رادیو فردا درباره آن توضیح داده است. شبکه دوم تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی به نقل از وزارت کشور اسامی 7 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بنا به این گزارش صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی تایید شده است. روز گذشته نیز خبرگزاری فارس در خبری به نقل از منبعی ناشناس اعلام کرده بود صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد و مصطفی تاج‌زاده تایید نشده است. به دنبال انتشار این خبر امروز عده‌ای از خبرنگاران در اتاق خبرپارتی در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس از فضای امنیتی شهر تهران و استقرار نیروهای امنیتی در خیابان‌ها خبر دادند. همزمان علی لاریجانی در واکنش به رد صلاحیت خود در بیانیه‌ای تلویحاً اعلام کرد اعتراضی به این تصمیم شورای نگهبان ندارد. دو تن دیگر از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسین دهخان مشاور علی خامنه‌ای و رستم قاسمی وزیر پیشین نفت هم از اعلام صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان انصراف دادند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. اسماعیل خویی، شاعر برجسته ایرانی، امروز سه‌شنبه 4 خرداد ماه در سن 83 سالگی در لندن و در تبعید در حالی چشم از جهان فرو بست که آرزوی بازگشت به خاک وطن و زیستن و سرودن دوباره شعر در ایران برایش هرگز برآورده نشد. اسماعیل خویی که دکترای فلسفه از لندن داشت، پس از انقلاب 57 و آنطور که خود میگوید با ادامه سیاست‌های خمینی به لندن مهاجرت کرد. او از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران و از اعضای فعال آن بود و اشعارش به بسیاری از زبانهای جهان ترجمه شده است. بیتاب، از صدای سخن عشق، در نابهنگام، جهان دیگری می آفرینم و قهقاه ناشنیدنی مرگ از جمله آثار اوست. همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، جایگاه شعر اسماعیل خویی در زبان و ادب فارسی چیست؟
شعر اسماعیل خویی بیشتر شعرهایی که در دهه‌های 40 و 50 سرود و 60 و 70، یعنی تا پیش از بازگشت به شعر کلاسیک، می‌دونیم که در شعر نیما خویی کار خودش با شعر کلاسیک آغاز کرد، اما بعد به تحت تأثیر به گفته خودش اخوان ثالث مجموعه زمستان اخوان به شعر نیمایی روی آورد و در نحله‌ای که معروف است به نحله خراسانی نو، یعنی اینکه زبان شعر خراسانی کلاسیک رو به دوران معاصر بر میکشم، همون نحله که اخوان ثالث به اصطلاح خلاق‌ترین شاعر اون نحله بود. برحال اسماعیل خویی در اون دوران یک نگاه تغزلی داشت در شعر، اما این نگاه تغزلیش رو با مسائل و مفاهیم سیاسی و همچنین مفاهیم فلسفی در هم میامیخت و تونسته بود که یک تلفیق بسیار خوبی از این به اصطلاح گرایش‌های گوناگون به دست بده در شعر خودش و یک صدای متمایزی باشه در اون دوران. البته بعدتر خویی به تبعید آمد، شعرش بیشتر سیاسی شد و بعدها هم دیگه به شعر کلاسیک و رباعی و قصیده پرداخت. در این حال اسماعیل خویی چند کتاب هم داره که نثر هستند، از جمله به اصطلاح مصاحبه بسیار معروفش با دکتر هومن و بحثی درباره حافظ ویراسته دکتر هومن و همچنین کتاب جدال مدعی و مهمترینش دو کتاب از شعر گفتن و شعر چیست که بحثی است با محمود هومن در باره تعریف شعر، در خویی ترجمه هم کرده در پوست شیر، اثر معروف شون کیسی نویسنده انگلیسی زبان ایرلندی و همچنین کتاب اول چون این گفت زرتشت نیکه رو همراه با داریوش آشوری ترجمه کرده. خویی شاعری بود بسیار متعهد و در کانون نویسندگان دوره اول یکی از مثلا اولین کسانی بود که به کانون نخستین کسانی بود که به کانون پیوست، دو دور عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران در تبعید هستش و وقتی که به تبعید آمد و خویی از انگشت شمار نویسندگان ایرانی است که وقتی فتوای قتل سرباز رشدی صادر شد اون نامه اعتراضی به این فتوا رو هم امضا کرد و ما یکی از شاعران بسیار خوب اون رو از دست دادیم.
اشاره کردید به روحیه سیاسی آقای خویی. خود اسماعیل خویی شعرش رو به شعر اسماعیل خویی و شعر اسماعیل خویی خشمگین تقسیم کرده و خودش رو یک ستیزگر سیاسی میدونه، علیه اون چیزی که ازش تحت عنوان خمینیزم یاد میکنه. این روحیه ستیزگری سیاسی در شعر خویی چقدر پررنگ هستش و چقدر میتونه ماندگار باشه بعد از مرگ شاعر؟
در دهه‌های 40 و 50 برخی از بهترین شعرهای خویی که در دهه‌های 40 و 50 که برخی از بهترین شعرهای خویی خلق شده، ما تم سیاسی رو در شعرهای او می‌بینیم، اما این تم در واقع در همون بافت تغزلی و اون زبان زیبا و تصویرها و استعاره‌های بسیار خلاق شعر او هست. در دوران تبعید به تدریج زبان خویی صریح‌تر شد، خشمگین‌تر شد به قول خودش و در واقع یک واکنشی بود به هر چقدر که ستم در جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کرد، زبان او هم صریح‌تر و روشن‌تر و بود و جنبه اعتراض در شعر او بیشتر می شد. طبیعتا برخی شعرها هستند که به زمان و مکان سرودن شعر وابسته هستند و بعد زمان که بگذره خب طبیعتا فراموش می شن. اما اون شعرهایی که در دهه 40 و 50 داشت و تمایه سیاسی داشت، برخی از اونها شعرهای موندنی خواهند بود که به دلیل به اصطلاح کیفیت‌های شعری ماندگار خواهند شد.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی با ما بود. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته سخنان مقام‌های عربستان مبنی بر لزوم مذاکره درباره برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای ایران را تکرار ادبیات و کلام ملال‌آور گذشته توصیف کردند. رادیو فردا در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، از او پرسیده است تعبیر ادبیات ملال‌آور از گفته‌های سعید خطیب‌زاده چیست؟
من فکر می‌کنم اشارش به مذاکرات وین هست. همینطور که می‌دونید آقای فیصل بن پرهان وزیر امور خارجه عربستان گفته که اگر امنیت منطقه می‌خواد واقعاً به وجود بیاد با این مذاکرات اتمی، بایستی که کشورهای منطقه هم در این مذاکرات شرکت کنن، چون مسئله امنیت منطقه بیش از مسئله اتمی، مسئله موشکی و بقیه مسائل دیگه هم هست. به همین علت خطیب زاده میگه این حرفاییست که همیشه عربستان زده، ملال‌آوره و بنابراین اگر روی این موازش باقی باشه نمیتونه مذاکرات پیش بره. من فکر میکنم که عربستان داره سعی میکنه روی مسئله مذاکرات وین تأثیر بذاره و تا حدودی هم موفق شد. مسئله اتمی که نمیتونه بین ایران و عربستان مطرح بشه، اون جاش جای دیگری است، با کسانی دیگر ایران در حال مذاکره است. ولی اونچه که ایران و عربستان در این حال میتونن انجام بدن، که شاید در این مذاکرات مقدماتی هم سعی کردن انجام بدن، راجع به تخفیف یا مدیریت این بحرانی است که در با هم دیگه دارن، به خصوص در یمن و عراق، و اینکه ایران قول بده که فرض کنید به حوثی‌ها بگه که مقدار پراکنده کردن موشک‌هاشون، پرتاب موشک‌هاشون رو کمتر بکنن. بیش از این نمیتونه دستاوردهایی داشته باشه این مذاکرات، یعنی بی‌اعتمادی باقی میمانه. اگر واقعا بخواد مذاکرات درست انجام بگیره، من فکر می‌کنم که شاید حرف فیصل بن فرهان درست باشه که واقعا بایستی که کشورهای منطقه هم با اون چیزی که بین ایران و آمریکا صورت میگیره موافق باشن، چون همونطور که میدونید که از مشکلاتی که برجام سابق داشت این بود که نه عربستان باش موافق بود، نه اسرائیل باش موافق بود، و شاید یکی از دلایل شکستش هم همین بود، چون شما دیدید که ترامپ بعد از اینکه سر کار آمد به عربستان رفت و اونا فهموند که من نگرانی شما رو از این پیمان برجام میفهمم. به هر حال عربستان سعودی در یک بزنگاه مذاکرات وین این حرفا رو زده و ایران هم میدونه که گفته ملال‌آوره، ولی میدونه که جدی هست و به هر حال پایه‌ای هست.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، درباره مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان سعودی توضیح میداد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
روزنامه اعتماد از شکایت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و چند نماینده از 7 روزنامه‌نگار به دلیل انتشار خبر دستکاری مجلس در قانون بودجه 1400 خبر داد. این روزنامه در شماره امروز خود این اقدام رئیس مجلس را انتقام توصیف کرده و به نقل از علی مجتهدزاده وکیل می نویسد که این روزنامه نگاران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اگر مایلید در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.